أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين. رحمة الله على عدوان أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس وزيد بين روايات الشريفين عمار الصاباتي كده پرسید از ما انشره و منهو بازون او سقرون او آقاب، فقال کل شیء منطر یتوزع من ما یشرب من الا انترا فی من قاره دمن فین رعید فی من قاره دمن ولا توزع من ولا تشرب. هرچید که معلوم حضرت را خویی رضوان علی از این روایت خواستن یک قاعده کلی استفاده کنن که کل دمن فهو نجس الا مستثنی اول بشه از استثناءاتش صحبت بکنه، ولی اصل اولیش یه است و نجاست. مرحوم شیخ سعد فرمودن که این استفاده از این روایت صحیح نیست. حالا برشون فرمود شیخ سعد رجوعان یک مرور رفقا بکنن، یک مباحثی بکنن که چرا از این روایت نمیشه اطلاق میگه کرد. ببینید مطلقات یعنی چی؟ اول تصور رو از مطلقات درست کنیم. مطلقات یعنی روایات یا متونی که قانونگذار اینها رو برای ضرب قاعده بیان میکنه، میخواد یک معیار و قاعده کلی به شما بده، باید بعدا شما در موارد شک که مبتلا میشید به این مراجعه کنید. ولی اگر که قانونگذار در مقام ارائه ضابطه و قاعده نباشه، بخواد حکم واقعی رو بیان بکنه، که نباید مطلق صحبت کنه، باید همه قید و قیود رو بگه. درسته یه تصور خیلی مهم و مبنایی هست، چون بعضی ها فکر میکنن که مطلقات همینجوری شده فعلا مطلق گفته دیگه، بعد بعدا هم چیکار می‌کنیم مقید اینا رو هم جمع می‌کنیم. نه اگه مطلقی در مقام بیان باشه که خب بعد اطلاقش اطلاق فهمیده میشه، بعد وقتی یک مقیدی کنارش بیاد تعارض می‌کنن. درسته واقعا شما اگه به کسی مسئله شرعی سوال بکنید ببینید آقا حکم خون چیه، درسته اونا میگه آقا خون نجسه، درسته بعد بعدن یه بار دیگه شما رو پیدا کنه شما بگین آره فلان خون و فلان خون و فلان خون و فلان نجس نیستن، و شما اعتراض میکنید آقا پس اون چرا اینا نگفتین من منظور شما حکم خون چی هست، شما بگین خون نجسه. اطلاقی که در مقام بیان باشه طبیعتاً و بخواد مسئله رو به شکل کامل توضیح بده، ما مقیدات همیشه در مقام چی هست؟ در مقام تعارضه، و وقت دیگه نمیشه مقید بر مطلق مقدم کرد، باید ببینید کدومشون اظهر است کدومش ظاهر، اظهر رو بر ظاهر مقدم کنید. کدوم اطلاقی که راحت مقید برش مقدم میشه؟ اطلاقی که در مقام ضرب قاعده است، یعنی نمیخواد حکم تفاصیل رو بیان کنه، میخواد اصل اولی رو بگه، بعد در زیر مجموعش قویرش هم به تدریج میگه که سنت جاری در بین عقلا تو قانون گذاری هم همینه. یه سری مطلقاتی میگن نه برای بیان احکام همه موارد، بلکه صرفا برای بیان قاعده اولی. مثلا شما سند رو که نگاه میکنید، مثلا بند الف نوشته هر گونه عبور و مرور مثلا در این اداره در غیر از ساعات رسمی ممنوع باشد، بعد این ضرب قاعده است. بعد نوشته تبصره در مثلا در روزهای فلان جایز است، درسته تبصره دو در فلان شرایط چه از واجبه تا آخر.
در مقام استفهامات شخصی میشه طرف مطمئنده کسی داره جواب سوال میده مثلا بره در مقام قانون گذاری بشه، من وقتی داره طرف یک سوال شخصی یا جزئی میپرسه غالبا جوابش هم باید جواب جزئی باشه، نه چه در جواب قانون گذاری باشه.
تقسیم خیلی کلی هست. حالا ما اینجا که تو این بحث فکر کنم مثلا با این بحث نگیم تا من توی اصول که خب مفصل بحث کنم تو فهم خیلی کاربردیه. از دکتر سیستانی یه اصطلاحی دارم، بعضی از بزرگان اصطلاحی دیگه دارن، روح کلیش اینه که میگه سوالاتی که روات از ما علیه السلام پرسیدن دو دسته است، گاهی مواقع حکم شرعی سوال میکنن، گاهی وظیفه فعلی سوال میکنن، و اینو شما به اختلاف راوی نگاه کنید. مثلا دو راه وقتی سوال کردن محمد بن مسلم و امثال فقها و اصحاب، اینا سوالاتشون از وظیفه فعلی خودشون نیست، نمیدونه که من چی کار بکنم، چون فقیه میخواد مرقل خدا جواب بده. درسته اینجور سوالات معمولا توش ضابطه های کلی گزاره های مبنایی خیلی زیاد هستش، ولی دار لحن راوی هم اگه دیده باشید مثلا بیشتر میگه سوال تو ان رجلن کذا، ان رجل رجل خودش سوال من رجلن سوال میکنه، اینا مسائلی که مشکل میشه داره یک فهرست درست میکردن وقتی مثلا مدینه خدمت حضرت این فهرست سوالاشو هم پرسیدن. ولی یه سری سوالات که سوالات شخصیه، شخص میخواد وظیفه فعلیه خودش مشخص کنه.
حتی اون سوالی که مثلا به صورت کلی یا اندرجون پرسیده میشه در یه قالب جزئی پرسیده میشه.
ولی امام علیه السلام ضابطه میدن، یعنی مثلا اینو مثلا سوال تو ان کذا کذا یعنی اصلا میگن یا ضراره کل ما کان کذا فهو کذا.
درسته؟ مثلا
کل اینا داشته باشه، ولی فعلا علاوه کلا داشته باشه، مثلا میگن الماء اذا کان کذا و کذا. درسته؟ این ضابطه کلیه. یعنی ما از دوران میگم مثلا کن تو مثلا بین الکوفه و المدینه مثلا امر رو جناب علا نقی ما انفرد کذا مثلا مازا افراد هم دارم مثلا اشرف من مثلا لا تشرف من مثلا وفعل به یدی که حال کذا سم مشرف مثلا این همه قابل بودی کلی نیست. یعنی اوقع از دوران میگم آقا مثلا سهل تو ان نقی ما انفرد فیه میتتون حتی میگم یا دوراره الماء اذا لم یتغیر فتوضع من واشرب. درسته؟ این ضابطه کلی میخواد با آدم بده. یعنی میخوام بگم ضراره تو که ازت سوال میپرسن اینجور مسائل مختلف پیش میاد، قاعده کلیش اینه.
درسته؟ خب
ما بعد وقت میخوام احراز اطلاق بکنیم، این خیلی دقت داره که اون متن رو بخونیم. میگم دو تا دقت تو اطلاق گیری هست. مثلا برسیم به اینجا. یک بار اول نگاه کنیم که قرینه بر تغییر نباشه. یه مسئله است. درسته؟ دوم وقتی قرینه بر تغییر نبود باید خوب نگاه کنیم. حضرت میخوام ضابطه کلی بدن. درسته که بعد با مقیدات کنار همدیگه چفت و بست میشه، جمع میشه. یا حضرت میخوام واقعا اطلاق و شمول رو بگن. اگه میخوام اطلاق و شمول رو بگن بعد با مقید جمع نمیشه، تعارض پیدا میکنه. درسته؟ ما دو تا گام و بعد رد بشیم. خلاصه یک، احراز عدم وجود قرینه کنیم، یعنی بگیم مولا در مقام بیان بود، متمکن از تغییر بود، تغییر نکرد. دو چی هستش؟ دو حالا تغییر که نکرد، میخواست ضابطه دست من بده یا نه میخواست بگم واقعا حکم واقعی بدون قید هستش. این نقطه اصلی ما اینجاست. حالا این روایت رو شما بخونید. این روایت حالا من به ترتیب فهموش شهید زد پیش دارم دیگه، من تو قبل خودتون بخونید اون نقطه کلیش رو حرف بکنم. من به شهید زد حرفش رو نمیخوام بگن اینجور تعابیر کجا خوب دقت کنید توی قرن دوم هجری، چون مخاطب امام صادق علیه السلام هستن. درسته؟ یعنی صد و خورده سال از اسلام گذشته، یه فضای فقهی تو جامعه شکل گرفته، ارتکازات فقهی وجود داره. اینجور تعابیر تو این فضا همشون چی هستن؟ همشون تعابیر مقرون به قرینه. و تعابیر مقرون به قرینه ازش اطلاق گیری نمیشه کرد، گرچه که به ظاهر لحنشون لحنش باشه، لحن مطلق باشه. مثل مثالی که دیرو درد میکردیم که شما وقتی میرید خدمت مراجع تقلید چون کنید سوال کردن استفتا کردن، گرچه لحن چی هست؟ لحن مطلقه، ولی که چون قرینه ارتکازی داره شده اطلاق برداشت نمی کنه. درسته؟ میگم مثلا یک فرق کنید، مثلا من میگم خدمت مراجع تقلیدی میگم مثلا سهل تو ان القصاب مثلا فرق کنید یوسلی فی صوبه، یه قصاب میخواد با لباس رو چیکار کنه؟ نماز بخونه. و مراجع تقلید چی میگم؟ میگن که انکان فی صوبه دم مثلا فرض کنید مقدارت درهم مثلا وقتی فلا یا صدفی و الا فلا یا صدف. درسته؟ ما میگه اینجور ازش اطلاق بگیریم، بگیم فهمدن انکان فی صبحی دمون. خب این دمون اطلاق داره دیگه، پس اصل اولی کنن در دماغ چی هست؟ مانعیت در صلات هستش. میگه نه بابا، این دمی که اینجا داره میگه ارتکاز ذهن مخاطب هست که از دم و علا قسمه این دم مثلا حلال داریم، دم حرام داریم، دم طاهر داریم، دم نجس داریم. این از اول وقت میگه دمون از ذهن آدم میره سراغ دم چی؟ اما نجس. درسته؟ و چون عادتا هم یه چیزی هستش که مخاطب خودش میدونه که خونه که روش ریخته خونه پاکه یا خونه نجس هستش، خودش توقع چیه نیستش که از این آقای مرجع تقلید که بیاد قید و قیود بگه دیگه، چون ارتکاز ذهنی چی کاملا وجود داره. اینجا که سوال کرده قصاب مثلا چه کار کنه، مثلا سوالش این بوده که حالا مثلا قصاب اصفه حلج داره اونم باید لباس عوض کنه یا نه؟ میخوام بگم که نه، قصاب مثل بقیه هست، مثلا باید عوض کنه فرض کنه. درسته؟ اینجا مرحوم شهید صدر اصل حرفشون اینه، میگن حضرت که فرمودن اگه یک حیوان گوشتخواری، یک پرنده گوشتخواری اومد از آب خوردش، اگه منقارش خونیه اون آب استفاده نکن، منقارش خونی نیست از اون آب چکار استفاده بکن. اینجا وقتی میگن منقار خونی یه ارتکاز پیشوردش هست که بابا خونا دو دستن، خونای پاک دارم خونای چی؟ نجس. یعنی مسلمن حضرت نمیخوام بگن که هر خونی بود حتی اگه خون پاک هم بود ولی خورد به منقار این، از منقار این رفت تو آب دیگه آب نجس شده. نه، مثلا ما الان گوسفند قربونی کردیم، درسته؟ خون ذبیح هم خارج شده، لاشه گوشتش انداخیم اینجا که بریم هیزم جمع کنیم مثلا آبگوش بالا بذاریم. تو همین وسط ها دیدیم یه بازی نشستن مثلا فرض کن این گوسفندش رو گرفتن نقطه دادن تو گوشت گوسفند. خب اون خونی که داخل گوشت گوسفند هست این خون چی از پاکه؟ حالا خونی که دور و برش هستش. بعد اومد چیکار کرد؟ همین باز هم با منقار خونیش رفت در تو آب مثلا. آیا این بعد میخواد بگه اینم مثلا آب بریز کنار مثلا یه مفروغان اهنه که این خون چون خون طاهر هستش یا مثلا شاید حلال هم هستش رفتنش تو آب هم چیه مضر و مخل نیستش. درسته؟ میگیم خب اگه اینطوریه، اگر واقعا یه تقسیم پیشفرضی داره چرا حضرت اینجوری صحبت کردن؟ حضرت مثلا شاید جا داشت که بگن کل شیء من الطهر یتوضا من ما یشرب من الا ان ترى في منقاره دما مثلا نجسا. درسته؟ یه قید نجس هم می‌داشتن دیگه. درسته؟ فان رأيت في منقاره دما نجسا فلا توضا من. چرا اینو نگفتن؟ ما این دو بحث داره. احتمال اول این است که خب این ارتکازا معلوم بوده چون پیش‌فرض داشته، قید است که اصلا نیازی به گفتنش وجود نداره. احتمال دوم این است که نه، بگیم این قید اینجا گفته نشده چون حضرت میخوان اینجا یه قاعده فقهی اضافه به ما فهمونن. اون قاعده فقهی اضافه این است که ببین کلا خونا دو دست است، خون پاک داریم خون نجس، اما باز و نمیدونم عقاب و اینا نوعاً شاید مثلا 90% یا بیشتر منقارش خون نجس داره، ولی گوسفند ذبح شده ای که خونش هم ریخته بیرون و پوستش هم کندیم همون لحظه عقاب از راه برسه یه چیز نادری است دیگه. درسته؟ یا یعنی که باز عقاب مثلا ماهی بگیرن بعد نوک بزنن تو شکم ماهی نوکشون بخوره به خون ماهی یه چیز خیلی نادری است دیگه. اینا حیوانات گوشخوارن، معمولا هم میته میخورن و گوشت اون حیوانات و خون اون حیوانات چی است؟ نجسه. لذا چون غالب موارد باز و عقاب و امثال اینا خونشون خون نجسه است، شما اگه شک کم کردی در این موارد حالا نجاست بکن. یک چیکار میخوام کنن؟ یک خلاصه قاعده فقهیه میخوام به ما بدن، یه چیزی شبیه اصل عملی، ولی اصل عملی که مبتنی بر چه؟ مبتنی بر ظنه و مبتنی بر الحاق شی به اغلب. میخوام بگن آقا در یه عقابی اگر را رسید نوکش خونی بود، طبق قاعده ما چیکار کنیم؟ به اصل طهارت جاری کنیم، بگیم نمیدونم این خونه پاک است یا پاک نیست، ایشالله پاکه، ولی خارج هم میدونیم که این عقابا 90% یا بیشتر خوناشون خونه چی هست؟ نجسه. درسته؟ میگن چون اینجوری هستش در خصوص این موارد تو خون رو ملحق کن به خونه چی؟ نجس. یعنی مسلما خونایی که معلوم و طهاره هستن که نمیخوام بگن، میخوام بگن انگار حکم اینه الا انترا فی منقارهی دمن معلومن نجاسه او دمن مشکوکا، در هر دو فرضش فان رأیت فی منقاره دمن فلا توضأ ولا تشفر. درسته؟ به هر حال این روایت یا فقط ناظر به خونهای نجسه یا ناظر است به خونهای نجس و خونهای مشکوک و نجاسه، یکی این دو حالت. چرا؟ چون ارتکاز اصحاب میدونیم از مجموع سوال و جواب این است که میدونستن که خلاصه خون پاک داریم خون نجس داریم و چی هست و نسبت به مصادیق و لوازم و آثارش سوال میکردن، نسبت به اصلش سوال چیه نمیکردن. حالا این ارتکاز ما کجا ادعا میکنیم؟ این خودش خلاصه یک مسئله است که از کجا میگیم که اصحاب خونا رو دو دسته میدونستن؟ چون لقائلا یقول که نه اصحاب همه خونا رو نجس میدونستن و این روایت هم واقعا ناظر به همون ارتکاز است و عام است و چیه مطلق. اینا دیده باشید فقهای مختلف بحث کردن، خود من هم شهید صدرم مثلا بحث کردن نسبت به خونی که نفس حیوانی که نفس سائل ندارد، که حالا ما گفتیم به اعتباری اصلا خون نیستش اونا، اونا مثلا اور شدش خونم مثلا نگه، اونجا یه سری سوال هست. اونی که بیشتر سوال هست همون خون باقی مونده در ذبیحه است، که خون باقی مونده در ذبیحه رو راستش ما روایتی در موردش نداریم کلا، یعنی یه روایتی گفته باشه که مثلا ما بقی اف ذبیحه خلاصه بعد از ذبح اینا مثلا فرض کنین خب داشتن از کجا؟ به خاطر همون تقیید دمن مسفوها، یعنی هر چی بوده همون دمن مسفوهن اول چی بود؟ اول آیا قرآن بوده که از روز اول خلاصه چیز شده بوده تشریع شده بوده و تلقی بین متشرعین بوده. اما مرحوم شایستر خودش نورا اینجا جلوترها اینجا بحث دارن میفهمن این مسئله انقدر ارتکاز درش قوی هست که اصلا ما مخالفی در این مسئله پیدا نکردیم مثلا. و هیچ کس از اصحابم راجع به مسئله سوالی نکرده. اینکه هیچ کی سوال نکرده، هیچ کی هم مخالفت نکرده، نشون میده که این مسئله پیشاپیش چیز بوده دیگه، پیشاپیش مفروغون عن بوده و این از اون اجماعاتی هست که میشه چیز کرد، میشه سرش خلاصه وایساد. و
خاطر اصول حلش نمیدونستم
چیه؟ چون داخلش هم جزه همه خونه بوده که مسفوه بوده دیگه، یعنی نظرم که شاید بخاطر اصول حلش بوده. خب ببینی آخه اصول حلش که یقینا نیست، چون شستن گوشت قبلا گوشت قابل میده یک خونی هست که تو گوشته، خونه تو گوشته که همه میگن هم پاکه و هم حلاله و میگن که اصلا چی دستش، میگن اصلا شباسه خونم حساب نشه. درسته؟ یه چیزی مثل خونا به مانند مثلا گوشت و فشار میده ازش میاد بیرون. دعوا بیشتر سر خونایی که بعد از ذبح بیرون نمیاد. درسته؟ ولی تو گوشت هم نیست. به طوری که بگیم زیرش آب بشوریم شسته میشه. دعوا سر ایناست. اینا رو میگن هیچ احدی در طهارتش شک نکرده. در حلیتش بحث کردن، در طهارتش بحث نکردن. و علارغم اینکه هیچ کسی شک نکرده، کسی سوال هم نکرده. ایشون میگن خب این قضیه چه دستش دیگه؟ این قضیه از اون اجماعاتی هستش که دیگه نمیشه در شک کرد، چون اجماعی که مال مرحوم شیخ طوسی نیست، برمیگرده به عصر خود اصحاب. یعنی در عصر اصحاب همه اصحاب انگار مثلا مفروغانن گرفتن و پذیرفتن، سوال هم نکردن. و این علل قاعده ریشش برمیگرده به ارتکاز در عصر مثلا شریعت، یعنی اون متشرعه نیست.
خبری نداریم یا خبر وضعیت داشت؟
نه روایت سنن در موردش
خب
شده نمیستن
همش خونه،
همه
حکم خون
واحد
دیگه، جای دیگه حکم خون رو
گفتن. خب بعد حکم نجاست دارن دیگه، همه حکم تهارت کردن. خب همه حکم تهارت کردن، چیزم سوال نکرده. ظاهر قضیه این هستش که اینو چی حساب کردن؟ از دمن مصفوها فهمیدن بگم مقتدره. ظاهر این هستش که این خونه خوردنش هم حلاله، درسته؟ ولی حالا فقهای شیعه خیلی هاشون احتیاط کردن، گفتن نه پاکه اما حرومه خوردنش. بعد میگم خب پس شما که میگین حرام خوردنش، یعنی پس داخل در دهن مصفو، در دهن مصفو رو خارج نمیدونه. میگم ما شک میکنیم، ما پاکیش اجماعیه دیگه، چون پاکیش اجماع داریم، تو حلیتش اجماع نداریم. ولی علل قاعده اگه اجماعی هستش و روایت خاص هم نداره، باید اینا برگره به کجا؟ به دهن مصفو. یعنی دهن مصفو نیست و سرشو بریدیم و خوناش اومد بیرون دیگه، که توش مونده دیگه چی هستش دیگه، از آیه کلا خارج
از روایت خاص اصلا ارتکازم اثبات نشه. اون باب دیگه ای که میفهمید اینجا دو وجه بکنیم، مثلا اینکه اون پرنده های شکاری منقاراشون نجس بوده دیگه، برای همین مثلا هم حضرت اینجا آم فهم
ولی اون آره. یه نکته دیگه هست که فهم شما درست، یه نکته دیگه هست که اگه ما این حرفایی مثلا معلوم شهر ساعت فهمدن رو اینا رو ازش مثلا تنزل بکنیم، این نکته بود که دیروز اینجا بحث اون چیز قطع شد. اگه توجه کنیم که این سوال به خصوص در مورد باز است و در مورد عقابه، با توجه به سوالش و اینکه عادتا خونه پاک به منقار اینا پیدا نمیشه، بازم میشه مانع تماسو که به اطلاق، چون میشه راجع به این در واقع حضرت به تناسب اینا اینو فرمودن. درسته آیت الله خوبی میخوام میگن، درسته که برای اینا فرمودن، اما خب این ضابطه مثلا تو کبوتر هم هست. مثلا فرض کنید شاید کبوتر مثلا خونه حلال بیشتر براش فرض بشه، مثلا تو دست و بال آدم هاست، گوشت قربونی دور و برش مثلا بیشتر باشه مثلا فرض کنید. ولی خلاص ببینید کبوتر خیلی منقار خونی نمیشه. درسته؟ شما اون حیوانات که چی؟ خیلی که نمیبینه کوش نوک بزنه مثلا مثلا دیگه، یعنی عادتا اون پرنده هایی که منقارشون خونی میشه، حالا اگه عقاب هم نوشن مثلا کلاغه، کلاغ هم واقعا مثلا مردار میره، یعنی مثلا یه جوجه مرده پیدا کنه میره نوکش میزنه مثلا فرض کنید، یا زنده باشه گاهی میکشه و خوردش مثلا. یعنی عادتا پرنده هایی که نوکشون مثلا خونی میشه و تقریبا قریبه به اطمینان همشون خونه چی از خونه نجسته. خلاصه باز این روایت قدم اولش این است که چی است؟ قدم اولش این است که مقرونه به قرینه است یا لااقل این است که خیلی خواهیم تنزل بکنم کتابی هایم محتمل القرینیه است، و چون محتمل القرینیه استش نمیشه بگیم مولا متمکن از تقیید بود و قید نزد و اینا، پس ما چه کار کنیم ازش اطلاق برداشت کنیم؟
نسبت پاکیش که فهمیدن اعتقاد نیست، نسبت خوردنش اعتقاد نمیده
خون داخل بدن رو
سوال نکردن. نگه ملاکی باشه که اصلا سوال نکردن، در مورد اونم سوال نکردن بعد نتیجه بگیم.
حالا بریم مثلا فقهای ما گفتن که شاید اینجوری بوده، شاید همه مطمئن بودن اینا پاکه و همه مطمئن بودن به مقتضای حرمت علیکم الدم اینا حرومه. درسته؟ من وقت سوالی که فقط نظر تاریخی پیش میاد که خب یه همچین تفکری که بگه یه چیزی پاک است اما حرومه است،
این
یه متنی میخواد، خلاصه مستند نقلی میخواد. چی میشه تو جهان اسلام؟ همه خونا میشن نجس و حرام، یه خونه به خصوصی میشه پاک و حرام.
اونا
اگه واقعا قضیه قطعی باشه که سوال نمیکنه که، ولی چجوری میشه که همینجوری تو جهان اسلام قطعی میشه؟
یعنی از همون جاهایی که مثلا ما میبینیم سوال نشده، یعنی ملاکش بالاخره چیه؟ ما از سوال نشدن کجا میفهمیم که ارتکاز این طرفه یا ارتکاز اون طرفه؟ ممکنه بگیم این طرفش مسلم بوده، ممکنه بگیم اون طرف.
خدا خیرت بده دیگه، بالاخره من میشه این ساعت میگن پاک بودنش که حتما چیده، چون فتاوا برش مستقر است و کسی درش اختلاف نکرده، معلوم ارتکازی بوده. چون نمیشه چیزی ارتکاز بر نجاست باشه بعد یو اجماع بر طهارت به وجود بیاد. یعنی اگه ببینیم اجماع همه فقها بر طهارته، تو اصل نصوص هم سوالی نشده، معلوم شد در اصل نصوص هم اجماع بر طهارت چه بوده. حالا سوالی که تو اصل نصوص اجماع بر حلیت هم بوده، میگم ما شک داریم. چون شک داریم چه کار میکنیم؟ که توقف میکنیم. ولی این شک ما با یه پدیده تاریخی نمیخونه، که این تصور عمومی که بگن آقا این پاک است اما حرام است از کجا در اومده؟ علالقاده همچنین حکمی از دمن مصفوها در اومده که از اونجا در بیاد، هم میشه پاک هم میشه چی میشه؟ حلال. مستند دیگه هم به وجود چی؟ نداره. درسته؟
ارتکاز میره به سمت اینکه پاک.
ارتکاز میتونه خودش هم حلال بوده. آره. ولی حالا شاید شما ارتکاز رو میتونه ولی جغت فتاتون رو پیدا نکنیم. یا خیلی زمان هم نداره بشونید دیگه لطفا دیگه. دیگه آخرت ما هم گیر نباشه. این زبان فقید هم عرض کنم. دیگه پاکیشه که حتما هست. حلیتی هم علالقاعده بوده دیگه. درسته؟ ولی شما به احتیاط واجب آبش میکشید که اگه موقع واقعا نبود و ادله دم میخواست اونها رو در بر بگیره. یه نکته هم مثلا گفتن که مثلا این آیه مثلا دمن مصفوها، حالا این نکته جالبیه، بعد مثلا شهید سعد گفتن این دمن به اینجا حتی مربوط نیست، بحث میبینیم بیرون، ولی شما بحث کردن که این دمن مصفوها اگه زودتر نازل شده باشه بعد بعدا حرمت علیکم دم آمده باشه، اون حرمت علیکم دم اطلاق داره، دمن مصفوها تغییر داره، اطلاق بعد از تغییر چی میشه؟ میشه نسخ، حکم قبلی عوض میشه، مثل اونجایی که اول مخصص میومد بعد عام میومد گفتیم چه کارش بکنیم. ولی اون متنی که خدمت رو فراموش نمون که اون فایل شاید مراد کردن آقای بهبودی، چون نکته خوبی گفته بود، چون گفتش که دمن مصفا مثلا آن اول آمده و چون اول آمده سه تا تعبیر دیگه داره، حرمت علیکم الدم الف لام شرم عهد، دوم آمدنش نمیشه تعارض بین مطلق و مقید باشه حالا نسخش بکنیم، دوم میشه عهد، اصلا تعارض از بین میره دیگه. اگه عدم اول اومده بود بعد دمن مصفوها بود خب یه تعارضی بود، بعد حالا اینو به شکل عام و خاص یه شکل دیگه حلش میکنه.
ولی اون میده و نمیدونم اون باقی مواردش حرمت اونام الف لام عهد،
نه خب اون قبلا تو قرآن کریم قید نمیدونم نیامده، فقط لا اجد فی ما اوی الی محرما علی طعام یطعمه الا یکون میتتا او دمن مصفوها او لحم خنزیر فانه رز. درسته؟ راجع به دمن مصفوها نکره آمده با یه قیدی تو تعابیر بعدی فرموده حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر. درسته؟ یعنی این دومی چون الف لام داره میشه معهود باشه و اولی به قوت خودش باقی باشه، تو جامعه اسلامی هم طبقا اولی عمل میکنن، بعد طبیعتا خب دم غیر مصفو رو آتش برداشت دادن همون هم حلال میدونن، طاهر میدونن تا آخر.
من چیزی که داره و طهارت و خونه باقی مونده باشه
تو کلام معروف شیخ صدو من الان نگشتم، اصلا من این بحث واسه نمیخواستم بارش هم نرفتم بگردم الان
قرار باشه روایت باشه ایشون که فرق روایت میاره، چون تو روایت نداشته باشیم نمیتونیم بگیم ایشون غالبا مثلا پاک.
خب دیگه اصلا بعد هدایه و مقنا اینا رو نگاه کنیم، تو هدایه و مقنا اینا تعابیر غیر روایی هم مکرر داره دیگه، مثلا چیزای ارتکازات باشه از مشایخش تو نسل رسیده باشه تو متن روایت هم نباشه، بعد نگاه کنیم. من این بحث اصلا نرفتم مفصل نگاه کنم، خودم فقط نه نه اجماع نمیده دیگه سوال. اگه مثلا شیخ صدا سکوت کرده باشن، آخه این مسئله فقط مال شیعه هم نیست، بعد ما ببینیم مثلا قدمای فقها اصلا چی ازن شیعه کلا میذین کنار، اگه دیدید قدمای فقها اهل سنت این مسئله باشه مسلمه، همین قضیه ایش ببینید فقها اهل سنت مسلم باشه و اصحاب امامیه هیچ سوالی نپرسیده باشن، یعنی اصحاب امامیه هم بر خاطر گفتن اندر تاریخی مثلا نمیشه دوراره که خودش سنی بوده شیعه شده، معاذ مسلمی که دائم با اهل سنت درگیر هستش و حوانه به تقلب وکی 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 اینا یک مسئله تو جامعه مطرح شده باشه بعد خلاف ظواهر آیات هم باشه اینا نگردم امام صادق پس سوال بکنم. خب نه دیگه که امکان پذیر نیستش که اصلا کلا یه رد پای داشت تو شیعه باقی نمونه و تو فتاوای شیعه هم اینجا منعکس نشه، باید اگه مثلا ما تو شیعه اجماع بر اون ورش داشتیم و حکم شرعی چیزی بوده، ولی مسئله تو چیه که اتفاقی مخالف ندارن. اهل سنت اگه موافق هستن تو تاریخ هم ما سوالی نداریم، از این سوال نداشتن میفهمیم انگار مسئله چیه مسلم بوده و الا نمیشه مثلا اینا بفرسن بعد مثلا یک دغدغه بر نقلش وجود چیه نداشته باشه. نمیشه که ما قرائن دیگه برهان درستش نیست. حالا کجا بودیم؟ خواستم یه هفته میکرد این روایت شریفه خلاصه اول اگه محتمل قرینی است یا شاید بگیم که قرین قطعی در کنارش هستش، با توجه به این مسئله ازش یه ثابت کلی نمیشه در آورد. درسته؟ و جدا از اون گام دوم اصلا لحنش لحن جعل قاعده و ضرب قاعده در باب دم نیست. ببین این مهمه. حضرت میخوان تکلیف سعر پرنده رو مشخص بکنن. جایی راجع به دم میشه ضرب قاعده کرد، حکم کلی به دست آورد که چیز باشه که ناظر باشه کلام به بیان دم. وقتی میخوان حکم سعر رو به دست بیارن توی حکم سعر معلومه که حکم دم پیش‌فرض گرفته شده. درسته؟ من لسانش لسان ضرب قاعده کردن در مورد دم نیستش که آدم میخواد تکلیف دم رو این وسط اینو به دست بیاره و بر اساس این خلاصه بگه خب پس کلن دم اصل اولیش پاکی است. بچی و دیگه هر جایی که ما شک کردیم مثلا معلومات الله خویی مثلا طبق همین مبنا وقتی میرسن مثلا به دم مثلا باقی در بدن حیوان بعد از ذبح میگن اصل اولی که نجاسته، ببین دنبال دلیل مخصص. درسته؟ میرسن به دم سمک میگن اصل اولی که نجاسته، ببین دنبال چی مخصص. ولی مثلا معلوم شایسته که یک قاعده کلی در باب دم پیدا نمیکنن میگن دلیل و نجاست دمه دلیل و لبی. دلیل لبی هم چی هست؟ یتوقف فی حلال قدر متیقن. ما رسیدیم به خونه مثلا باقی مونده در ذبیحه میگم آقا دلیل بر نجاستش که نداریم، دلیل بر طهارتش هم که نداریم. خب از چی رسیدیم؟ بله دیگه اجماع دیگه. این یعنی ما میدونیم یه ارتکازی بر اصل کن ارتکاز ما دیروز داشتیم راستش در بحث یه تلاش میگم ارتکاز رو شید بکنیم کشفش بکنیم نشون بدیم که همین ارتکاز بین اصحاب وجود داشته. اما دامنه ارتکاز تا کجا هستش این مسئله دیگه از عدله به دست نمیاد دیگه. لذا ما الان با این خلاصه دست فرمونی که داریم پیش میریم به هر خولی برسیم که شک کنیم در پاکی و نجاسی چیکار میکنیم؟ حکم میکنیم به پاکی. قد متحقنش مثلا میدونیم خون انسان مثلا نجسه، مثلا میدونیم که مثلا فرض کنیم خون
هر مدلش
چی؟
هر مدلش
نه مثلا به خون دماغ برسیم میشه به روایتاشون 5 تا روایت میگه خون دماغ پاکه مثلا فرض کنیم. حالا اصلا بهش عمل نکردن خب کنار گذاشتنش هم سخت داره برسیم بهش.
اگر از اون مسفوح
در اومده باشه
مثلا
خونه
کم
اینا چی میشه؟ همین دیگه شک میکنی باید بگیم پاکه دیگه. یعنی شما اگه تونستید اینکه من عرض کنم مرحوم آقایی و مرحوم شهید صدر رو بخونید، چون این نکته در کلام هر دو تا بزرگوار مشترک بود که فرموده بودن ما هرچه گشتیم یک دلیل مطلقی بر نجاست دم پیدا نکردیم. اونی که اصل اینه که اجمالا تو کلمات اصحاب میدونیم خون انسان، خونهای متعارفش، خون مثلا گوسفند که سر می‌برن، شتر، گاو، این حرفا و به طریق اولا خون شیر و پلنگ و گرگ و این حرفا اینا چی هستش؟ اینا نجسه. اما حالا تا چه حدی حتی قلیلش هم مثلا ذرات پراکنده در هواش هم نجسه نمیدونه. مثلا فرض کن اگر دماغ به خصوص چکید که خون دماغ خیلی مبتلا به است و زیاد اتفاق میفته اونم نجسه مثلا نمیدونه، کم تردد درهمش هم نجسه نمیدونیم و هکذا. درسته؟ بعد طبیعتا هر مورد جو که واسهش دلیل خاص پیدا کردیم حکم نجاست میکنیم، دلیل خاص پیدا نکردیم چیکار میکنیم؟ نجاستش رو القا میکنیم، میگیم نجس چیه نیسته. بعد مورد مورد بسنجیم دیگه. حالا فعلا تقریبا جلسه قبلی و جلسه قبلیش فکرم دو جلسه بحث کردیم دیگه، اینکه یه ارتکاز کلی بر نجاست بوده برای اون احراز شد، یه ارتکاز کلی بر نجاست داشتیم. اما حالا این مرد این ارتکاز تا کجاست و چجوری باید پیش بریم و خلاصه مسئله رو اثبات بکنیم خیلی مشخص نبود. حالا خلاصه پس ما برگشت رو بحث خودمون گفتیم ما بحث دم و بعد یه بار در نماز بررسی کنیم، به طبعش طواف هم مثلا مرور شد، یه بار در دمی که ملاقی با آب هست، یکی دمی که ملاقی با غذا هست. داشتیم دم ملاقی با آب بررسی میکردیم، عرض شد که یه روایتش که خوب بود همون روایت جناب علی بن جعفر بود که میگفتن اگر بینیش یک قطره چکید تو آب یا مقداری که تو آب دیده میشد آب باید بذاره کنار، درسته؟ نه بنوشی و نه وضو بگیری. یه روایت خوبه دیگه هم همین روایتی بودش که الان داریم بحث میکنیم که میگفت بالاخره خونی که مثلا نوک منقاره است، گرچه خیلی کم سر منقار خون زیادی خیلی جمع نمیشه، اگه زد تو آب اون آب دیگه چیکار کن؟ لا تتوزع من ولا تشرب. می گفت خلاصه خون آب قلیل را منفعل میکنه، منفعل هم میکنه به طوری که نه شور بشه برست و نه چی و نه وضوعه. خب دوستان رو باید دیگه داریم اینا رو هم بایداتون سریع بخونیم این بس یه جا برسه.
استفاده که
خب این کلیت این روایت اینو میگه دیگه، میگه اگر که یعنی ظاهر روایت این است که اگر یه خونی بودش که مشکوک و تازه نجاسه بود باقی نجاست بار کن. آخه چرا؟ چون مرحوم شیخ صدر میگن اگه بخوایم بگیم که منظور حضرت فقط خونای معلوم و نجاسه است، اینم عادتا کم اتفاق میفته که ما یه بادی از راه برسه حاضر بشیم قسم بخوریم که خوناش نجاسه. درسته عادتا میتونیم اینجوری، اما قسم هم نمیتونیم بخوریم. لذا حمل دم در اینجا بر دم معلوم و نجاسه حمل بر فرد غیر متعارفه. درسته علال قاعده باید بگیم دم شامل دمای معلوم نجاسه و مشکوک و نجاسه میشه. این اصل اولینه که اگه بازی اومد شما خونش خون نجس تلقی کن و بهش اعتماد نکن، اگه زد تو آب آبار استفاده نکن دیگه. اما مسلما خونی اگر خارج میدونستیم پاک است و دیدیم که این آقای این فرده این باز مثلا نوکش زد در این خونه پاک، اونجا دیگه محل بحث چه نیستش دیگه. چون دیگه بین همه جاهایی که شارع میاد یه اصل عملی یا یه قاعده فقهی تشریع میکنه، خب با یک عام فقهی ناسازگاره دیگه. مثلا شما وقتی قاعده ید درست میکنین، قاعده سوق المسلمین درست میکنین، اینا چیکار میکنه؟ اینا خب خیلی از استصحاب قبلی رو کنار میذارن دیگه. اصل اولی تو همه چی طهارته، اما اصل اولی در خونی که بر نوک حیوانات مثلا میت خار و گوشت خار هستش نجاسته، اشکالی داره؟ این کاملا مقتضای زیر طبیعی زندگیه. درست حکیمانه و عاقلانه شم هم. خب دو تا روایت دیگه داریم. خب دلالت نجاست قدر متعقل است، دلالت نجاست نسبت مسئله اکل و شرب داره که. اما در باب نماز هم مانعیت داره یا نه؟ نه، چون این ما اومدیم این هم تفکیک کردیم. الان مشکل اعصاب همینه، اعصاب فرمودن آقا روایت صریح هست در این که خون دماغ رئاف بریزه تو آب، آب رو دیگر بذاری کنار. بس مثلا پس اون روایت که میگه خون دماغ کردی برای نماز مشکل نداره، اینا هم تعارض میکنن. ممکن ما بریم جلو بگیم من هم تعارض نمیکنم. خب درسته خون دماغ
کمش برای
اکل و شرب و موضوع مشکل داره، کلا اکل و شرب و اینا یه ذره هم کم کرد درهمش هم موضوع رو دارن. درسته چون فقط امکان یستبین، امکان یستبین خب کم تر از درهم هم یستبینه دیگه، دیده میشه تو آب. درسته ولی برای نماز ممکن خون دماغ اشکال چیه نداشته باشه. مثلا کلا خوز خون دماغ رو میگن آقا چون سخته تو نماز پیش اومد یا قبل نماز پیش اومد خیلی محل نگذار. حالا ببینیم روایتاش میتونیم علیش سند و دلالتا دفاع بکنیم یا نه. به هر حال روایت بعدی که خب یه مقداری سوالش متفاوت هستش و فقط تو مورد خودش میشه عمل کرد، همون جناب سعید اعرج سمان که قبلا بحث روغنشون رو چیز کردیم
محل بحث رو با آتلا خویید سندش امار صحابتی این مشکلی نداره
دیگه. بار بحث کنید امار صحابتی فتحی باشد ولی جده سقه که هستن آنه دوست که رواقشون مضطربه، ولی کسیشون متهمه مثلا به جهل که نکرده. اگه شما این اضطرابه رو رسونید به حدی که بگینشون ضابط نیستن از اعتبار میفته دیگه. ولی در غیر این صورت فتحیه کلن با ما هیچ مشکل فقهی که ندارن که هم در فقهی فقهی که کنان فقه امامیه، متهمه به اینکه یک فتاوای دیگه داشته باشن که نیستن. ایشون هم کردن آنصادق علیه السلام نقل کردن دیگه، روایتش گیره داره عمل کردن نداره دیگه. روایت بعدی روایتش که عثمان ابن عیسی از سعید اعرج نقل کردن، ایشون فرمود سألت ابو عبدالله علیه السلام از امام صادق پرسیدم ان الجرته تسع مع الرتل، یک ظرفی هستش 100 رتل یا 100 رتل درش آب جا میشه و یقع فیها اوقیت من دم، یه اوقیه خون درش میشه میریزه. اشرب من هو اتوزع، یه دوش از 100 120 گرم خون میریزه توش، از این بنوشم و وضو بگیرم؟ درسته؟ قال الله، حضرت فرمودن نه. خب یه سوال راستش اینجا هست که اگه یک ظرفی مثلا به این مقدار باشه، بعد توش یه عوقیه خلاصه خون بریزه، آیا متغیر میشه یا متغیر چه نمیشه؟ اینو راستش ببینیم آزمایش کنیم. من خیلی نمیتونم چیز کنم راجع به این موضوع قضاوتی بکنم. اگر که رفقای تجربه کردم کسی داشته باشه که 100 گرم خون بریزیم مثلا توی یک ظرف 100 رتلی، یعنی در هر رتلیش انگاره خلاصه 1 گرم خون ریخته، حالا بگیم تو هر رتلیش مثلا 2 گرم مثلا خون ریخته، اگر بگیم متغیر میشه که هیچ.
این تقسیمی که میفهمید، خب الان اگر اون استخر بزرگ 100 گرمش یه جا بریزه اون منطقه رو که دیگه عوض میکنه؟
نه دیگه، اینکه ایشون سوال میکنه که ما رو وقتی که این حل شده مخلوط شده دیگه، در همون لحظه وضو بگیره این مشخص دیگه. بعد معترتلن هم که استخر نمیشه، معترتلن خیلی کم میشه.
اگه حد اقل ریت رو چقدر
بخونیم؟ متاسم
از موزه چی؟
میگم من الان نگاه نکردم با ارزان دارم باید حالا با صرف نظر از اینکه این رتل رتل مدنیه یا رتل
یه حداقل
یه حدیثه بگیم همین رو نگاه کنم که بله گفتن کل 1200 رتله درسته که چهار ساعت لیترش میشه 1200 رتل، یعنی هر رتل این کنم چه 300 گرم تقریبا، 350 گرم مثلا. اگر رتلش همین رتل عراقی باشه که در کور مثلا معمولا حساب میکنن، یا به حساب دیگه میگه رتل عراقی 130 درهمه، هر درهمی 3 گرمه درسته؟ میشه با این حساب میشه 400 گرم بارا مثلا توی هم حدود ها، یعنی مثلا تو هر 300 گرمیش انگاره 1 گرم 2 گرم مثلا
موبولی اینجا نمیشته 7 مثال نمیشته
سوالی چند گرمه؟ 4 گرم خوردیم. کجا رو دارم گفتن 7 مثاله؟ بله نشته اینجا نشته اوقیه 56 درهمه درسته؟ هر درهم 2.98 دارن درستش، یعنی این که بیشتر میشه، یعنی 150 گرم میشه. هفت مثقال، هر مثقال شرعی 3.5 گرم تقریبا. فکر نکنم درست باشه راستش. چیه؟ هم کتاب های فقهی گفته 40 درهم گفتن تا 56 درهم هم گفتن. خب شاید از اون عقیه زمان خود ساق آموز هستید که تفسیر کرده، ولی عقیه زمان چیز زمان امام صادق علیه السلام اینجا هم داره که
آموز که نزدیکتر به
ساق آموز که زمانی دیگه بله این شاید اصطلاح زمان خودش گفته، نه عقیه چیز نیستش. بله اوقیه 40 درهم تا 56 درهم، یعنی 40 درهم حساب کنید میشه تقریبا 100 مثلا 15 گرم، 56 درهم حساب بکنید مثلا یه مقدار بیشتر میشه، ولی مشهورش همون چه دست داشت.
هر درهم
دقیقش 2.97 نه الان من دارم کتاب هایی چیدم نگاه میکنم این هم همش همینجوریه. آها اینجا یه دونه چیز داره که این کتاب ما کتاب خیلی خوبیه مثلا که نگاش کنید مولا شاگرد شیخ و رئیسه یا چیز خیلی اصطلاحات رو خیلی دقیق توضیح داره که الوقیت و اربعون درهمه و رتلو اسنتا عشرت اوقیتن به اواقل عرب اواقیل عرب و حدن ور اوقیتو تبن عشرتو در آهن. این اوقیه طبیه که عشرتو در آهن همشه هفت مسخال یه هفت ده درهن اون مادر با هفت مسخال دیگه با. ولی نه اوقیه فقهی همون چل درهمه همه فقها گفتن ولی این حدود 120 گرم اگه اونم بده این حدود مثلا 300-400 گرم خلاصه در هر 300 گرمیش تقریبا چیه؟ یک گرم مثلا یک گرم خورده مثلا خون داده.
طبی چیه؟
تو مواز طبی تو مواز چون استفاده میشه؟
اونی که تو سوال دارن رابی میپرسه ما چجوری همه فقهی طبی رو کنم؟
اما این تقریبا مسلم راستی حالا نگاه که کتاب فقهی هم کتاب حدیثی هم دارم نگاه میکنم بینشون چی دستش؟ مسلمه که توی اصطلاح زمان رسول خدا ائمه اوقیه چی بودن؟
این دوتا همزمان نبوده اون موقع؟
ممکنم بوده ولی یک عرفش عرف عمومی جامعه بوده
این منصرف فقهیه
بله بله یک عرف خاص چیز بوده الان مثلا در وزن مثلا مهر و سنه هم داریم که مهر و سنه 12 اوقیه است معادل با 500 درهم 12 اوقیه و نصف 12 اوقیه معادل با 500 درهم مثلا متن روایت دیگه میشه هر اوقیه 40 درهم دیگه 12480 تا با 20 تا میشه 500 تا دیگه. نه این تقریبا مسلمه که تو روایات ما معنیش هم اینه. حالا ببخشید بس بریم بیرون
کتاب
اسمش
چی بود گفتین اصطلاحات
تو کتاب لغت ها کتاب ما تو نرم افزار هستش کلا اصطلاحات خیلی خوب دقیق چیز میکنن این نه که بنده خدا یک فیلسوف و طبیب بوده اصطلاحات خیلی با وسواس تفسیر میکنه مثلا حتی مفاهیم اخلاقی مثلا فرض کن مثلا کارها رفتارها همه رو به سبک شیخ الرئیس سعی کرده چیز یا شاگردش اینا سابق تو زنم اینا کنید
به هر حال خانه شفتی این دو توی آب معدنی کتوی کوچیک دو قطعه مثلا آب دارید دو قطعه خون دارید
مثلا
آب معدنی 350 گرم خون دارید
مثلا
من این شهر میشه دو قطعه آب دارید
نمیدونم من تجربه ندارم اگه تغییر پیدا کنه که اینه باید به درد ما نمیخوره خلاصه بذاریم عرض کنم اگه مساق تغییر باشه این از باب تغییر دیگه نمیشه ازش وضو گرفت درسته؟
بعد به اول ببینه ندونی خونیتی کسی نمیم تغییر کنه این تغییر یعنی مضاف شدن
چی؟
مضاف شدن
نه تغییر ممکنه صدق مضاف هم برش نکنه ولی یه طوری باشه که قشنگ بفهم آب عوض شد دیگه رنگش یا بوش مثلا چی شد تغییر خب یه ممکنه از باب مثلا اینکه آب قلیل منفعل مرافعات نجاست میشود نباشه از باب این باشه که آب قلیل منفعل میشود به واسه تغییر چون آب کثیر هم ما گفتیم با تغییرش میشه منفعل میشه دیگه اما اگه گفتیم که نه تغییر پیدا نمی کنه حالا کسی همت کرد تو آزمایش کنه یه سودن بدهیم به دستتون اولا یه قطره خون در بیاریم بدهیم رو پارچه معمولی بینیم یه درهم میشه نمیشه من تو زنم اولین بار که دستم خون مد آزمایش برم دوبامی که یه قطره شم بشه کنیم توی یک ظرف مثلا 300 گرمی ببینیم چی میشه خلاصه تغییر پیدا میکنه نمیدونم اگه تغییر پیدا نکنه این رو باید میشه دلیل بر انفعال یعنی میگه آب قلیل به ملاقات خون چی میشه منفعل میشه دیگه چون بالاخره 100 رتل که آب قلیله هنوز به حد کرگ نرسیده درسته و خونی هم که درش ریختم که موجب تغییرش نشده ولی اجمالا از این روایات همون یه روایت هم باشه واسه ما بسه که میگه آب قلیل به ملاقات دم شربش و وضوش ممنوع میشه پس ما نجاست در باب آب رو که باید چیکار کنین بپذیرین دوستان رو بعد هم بخونم ببخشید چند دقیقه وقت هست بحث بعد اون حکم تمامه در باب تمام متاسفانه ما روایت خیلی روشن و شفافی نداریم دو تا روایت داریم که همین دو تا شاید کار ما رو راه بندازه یه روایت داریم که از فضاله از علا از محمد مسلم عن احد ما قبلا خوندیمش سألت عن آنیت اهل الكتاب فقال لا تأكل في آنیتهم اذا كانوا ياكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير این روایت سندش که کاملا محکمه دلالتش هم که روشنه میگه اگه ظرفی توش خون میخورن از اون ظرف استفاده نکن پس معلوم میشه که یعنی ظرفه رو باید آب بکشیم درسته چون نمیفهمن که اذا کان فیه المیتة و الدم اذا کانو یاکلون یعنی خوردن خوناش هم جمع کردن تمام شد تاش هم نون کشیدن مثلا فعلا دمی وجود نداره ولی شما اگه ما استفاده کنیم باید ظرفو آب بکشیم. اون روایت عمار ثباتی هم میگفت ظرف رو باید چند بار آب بکشیم؟ سه بار آب بکشیم. پس احکام آب کشیدن ظرف اینجا چی میشه؟ جاری میشه. این روایت روایت خوبیه. یه روایت دیگه هم داشتیم در باب خمر خوندیمش، بعد از جناب زکریا ابن آدم که پرسیدن از قطرت خمر او نبیذ مسکر قطرت فی قدر، درسته که حضرت فرمودن که خب این خورشکا رو خالی کن، گوشتا رو بشور مثلا فرض کنیم و بخور. بعد پرسید که فان قطر فی حدم، قال اگه قطره خون چکی تو خورش، حضرت فرمودن خون تو خورش بریزه اشکال نداره، آتش خون رو از بین میبره. بعد پرسید فا خمرون او نبیزون قطر فی عجینن او دمون، یه قطره خمر یا یه قطره خون بریزه توی خمیر، فهمودن چی هستش؟ فهمودن فسده، این خمیر چی شد؟ فاسد شد. گفت بفروشن به یهود و نصارا، فهمودن اشکال نداره. این هم روایت خیلی خوبی که یعنی یه قطره خون در خمیر بریزه کل خمیر چی میشه؟ فاسد میشه دیگه. یعنی میخوایم بگیم در واقع حرمت اکل دم سرایت میکند به کل غذا، ولی اینکه این دم در غذا به حسب زواج بشه همش بذاریم به مستهلک بشه، ولی این غذا دیگه استفادهش جایز نیست. خب طبیعتا وقتی میگن فسده یعنی نجاست اکلی شوربی در میاد دیگه، مثلا نجاست سلاتی شما جدا برسون، نجاست اکلی شوربی کردنش میشه در میاد. یعنی با که قشنگ تفکیک کنیم دیگه، ما قدر متعقل میدونیم اگر دمی با غذای ملاقات کرد اون غذا چی هستش؟ استفادهش جایز نیست. حالا اونم میرسیم. دوم چی؟ خب طبیعتا منظور این هستش که همش دادن دیگه، درسته؟ ولی اگه یک گوشش افتاد که مطمئن سرعت میکنه اون تیکش جدا میکنه که مفروغان اهل که تو یک خمیریست که توی خون به کار رفته یا توش خمر به کار رفته. اگه تو غذای ریخ اون غذا میشه محرم الاکل، اگه ظرفی هم بود که توش دم داشت اون ظرف هم چه میشه؟ اون ظرف هم باید آب کشید. این دو تا حکم دو تا روایت راحت درست میشه، روایتش قبلا سند دلالتش خوندیم، دارم بحث نکنیم. مشکلی که ما اینجا داریم سر سه تا روایت دیگه هست که اولیش میگه حضرت پرسیدم یه دیگی بود و توش یک دونه مثلا حیوان درسته انداختیم، یک مثلا گوساله درسته انداختیم، بعد توش هم یه صد خورده گرم خون می‌ریزه. حضرت میگن اشکال نداره، خون تو دیگ ریختش آتیش خون رو چیکار میکنه؟ میخوره. روایت دوم باز دوره مثل همینه، اون یک دیگی هستش الف و رتلن، هزار رتل آب توش جا میشه، توش گوش پختن، باز دوره توش میگه یه عقیه خون ریخته. باز هم حضرت میگن اذا طبقه فکل فلا برسن، اگه پخته بشه اشکالی چیه؟ نداره. روایت سوم هم روایت الان خوندیم که حضرت فرمودن انقطر فی حدم، درسته؟ عدم و تأکل و نار، که اینا میگه خونی که تو غذا هست اگر پخته بشه مانعی چیه وجود ندارد. اینا یه تأمل بکنید، اینا رو فراسرش بحث بکنید. فقها بهش فتوا ندادن اما معلوم شد صدق بهش عمل کردن، سندش هم درسته، ظاهرا هم راه فراری چیزی ازش وجود نداره ظاهرا، ولی شلو بشه جلسه بعدی. یه روایت دیگه هم در باب طهال بود، این فکر کنم تو نسخه رفقا نمیدونم هست یا نیست. بله بله هستش ها. اونم روایت خوبیه که میگه فهمت که اگر طحال رو با گوشت با هم دیگه به یه سیخ کشیدن بخورن، اگر که گوشت بالای طحال هستش بخور اشکال نداره، اما اگر گوشت زیر طحال هستش، اگر طحال سوراخ شده گوشت رو نخور.
سوراخ شدنش مانون اونجایی بود که حالت یعنی بعدش یه
جوزاب
میگن
که جوزاب به نونی نه نه جوزاب به نونی میگن که زیرش پخش پهنو کنن، همین رو میگن بهش کباب درست میکنه. حضرت میگن اگه طحاله سوراخ نشده هم جوزابشو بخور هم گوشتشو بخور، اما اگر جوزاب سوراخ شد وقتی اگه طحاله سوراخ شده، چون طحالش پر خونه دیگه، اصلا به خاطر که پر خونه واسه نجسه چه حرامه بخشید، اگه طحاله سوراخ شده چون خوناش میچکه روی جوزاب و روی گوشت دیگه، این گوشت و این جوزا و مصرف نکن. اینم دلالت
چیه بوده که بالا پایین داشتیم
چی؟
سیخ
رو
دست
کتایی
بالا
بوده بوده
که
آب ترکیه نمیشه. حالا اونش باید تحقیق کنم دقیقا سیخاش چجوری بوده، من رو نمیدونم، ولی بالاخره تو رو باید کاملا داری که میگه کیو بالا باشه کیو پایین، ولی نکته مهمیشه که میگه اگر خونه طحال چکید رو اینا دیگه کلا اون غذا رو نخور. اینم گرچه تعبیر دم نداره ولی دلالتش کنم دلالت خوب و روشنی هستش. خلاصه که میگه که
پس پختنو فهم میکنه، اگه تو دیگ بندازی اشکال نداره، ولی اگه کبابش بکنی خون بشه که اشکال داره.
بله اون رو بعدا میگه اگه خون ریختش توی دیگ با گوش پخت درست خونش هم چیز میشه قشنگ آتیش میخوردش، اما خونی که مثلا میشه که رو خود گوشت و اینا آثارش باقیه این خوردنش. حالا تو اون فرق جنس بعدی شده بحث کنیم. الله مسلم هستم
در
مسلم هم
بازه
چقدر که خورده خورده بریم جلو.
دوال میخوانیم برگردیم
یکی جمعنی دیگرم.